الان اونقدر سالمه از آب شهر سالم تره. گفتیم خب سالم هست، پاک هم هست. گفت اینو شما باید بگید. گفتیم ما اینی که مراحلی که برای ما توضیح دادید این استحاله صورت نگرفت، تغییری نکرد، فقط مواد زایدش گرفته شده، حالا شده به صورتی آب زلال و شفافی. و ما همونجا راهنمایی کردیم که شما میتونید با وصل کردن یک شیر آبی که به منبع کر وصل هست، مثلا منبع آب خلاصه نوشیدنی پاک، حالا نوشیدنی همش آب پاک، این قابل پاک شدن هست. ایشون گفت به همین راحتی. گفتیم بله به همین راحتی. یعنی فهمید که اسلام اگر نمیگه آقا فاضلاب تصفیه نکنید، ازش استفاده نکنید، میگه اما اگه تصفیه شد استحاله نشده باشد این همچنان پاک نیست، ناپاکه. اما راه حل هم داره، راه حلش هم همین است که عرض کردی. بنابراین حالا چون فرصت برنامه هم کوتاه هست، ما نسبت به نوشیدنی ها ببینیم کدام پاک است کدام ناپاک. گفتیم اصل بر پاک بودن است، مگر یه مورد که شراب، دو موردم که گفتیم ملحق به اونهاست. اونی که سوال هست که شما هم مطرح کردید که میگن آقا این نوشیدنی های سنتی
بله.
مثلا خدمت شما که به اصطلاح دلسترها و امثال اینهایی که الان تو بازار هم هست، آیا اینا پاکه یا ناپاکه؟ سه صورت داره. یه وقت هست که شما میدونید پاکه، یا نه به حکم ظاهری محکوم به طهارته، یعنی تو کشور اسلامی شما خریداری میکنید،
بله.
در ایران، در ترکیه هست، در عربستان، و شما هم نمیدونید از خارج اومده یا نه. خارج هم باشه میدونید از این کشور اسلامی دیگه آوردن، خب این پاکه. ای آقا شاید چنین باشد، شاید چنان باشد، این شاید هم گفتیم که قابل اعتنا نیست چون در کشور اسلامی است. اما اگه در کشور غیر اسلامی، خب یه وقت شما میدونید جزء مشروبات است، شراب، همون شرابی که گفته شده، یا فقا است مثلا، حالا فقا هم حکم شده است که از جو گرفته میشه. خب میدونید اینه، خب این نجس. نمیدونید هست یا نه، محکوم به طهارت. ممکنه بگید آقا الکل داره، الکل داشتن دلیل بر ناپاکی نیست. اونم باز مؤسسه موضوع شناسی که اشاره کردیم در حوزه علمی قم تحقیق عمیقی نسبت به انواع و اقسام الکل ها، درجات خلوصش، اسکارش، اینا همه بررسی شده است. اولا به فتوای برخی از فقها الکل نجس نیست، یعنی اونیش که در بازار الان متداوله. ثانیاً برخی هم که ناپاک میدونن همه انواع الکل ها رو که نجس نمیدونن، میگن اون الکلی که مسکر هست، مست کننده هست، اونه، بقیهش نیست، بقیه پاک. میرسیم سراغ حالا مثلا نوشیدنی های دیگه که حالا فرضاً ما نمیدونیم از چی تولید شده است، نوشیدنی هست نمیدونیم از چی تولید شده، اینم محکوم به طهارته، درست؟
بله.
مگر اینکه آدم یقین پیدا کنه که حالا یا نجس است،
بله،
یا مواد افزودنیش نجس بوده،
بله.
این تمام. ممکنه بعضی بگن آقا حالا خوب احتیاط کنیم، اونایی که نمیدونیم، بله خوب احتیاط کنیم. یه وقتی که اسم آقا جزء اولیاء الهی باشد، از خیلی از مشتبهات هم پرهیز میکنه، معلوم نیست نجس هست یا نیست، پرهیز میکنه، این خوبه. اما اینکه آیا تکلیف شرعی این است که اینو نجس بدانیم؟ نه. آیا ازش حتما باید پرهیز کنیم؟ نه. به نظرم با این مختصری که عرض کردیم جواب مسئله روشن شد.
پس دین اسلام به گونه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی احکام و دستوراتش رو تبیین کرده و بر ما تکلیف کرده که هیچ گونه ابهامی در کار نیست و کارم خیلی آسان هست.
بله.
این همه مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی در اختیار ما خداوند متعال قرار داده، یه موارد خاصی از اون رو اونم به مصلحتی که برای خود ما وجود داره و عند الله و در پیش خدای متعال مشخص هست گفته اجتناب کنید. از میان این همه نوشیدنی‌ها فقط گفته اون شرابی که مسکر هست، مست کننده هست، این ممنوعه.
بله.
خب این همه نوشیدنی‌ها اگر بخوایم مقایسه کنیم با شراب اصلا به حساب نمیاد، چیز نیست. پس کار خیلی آسان و راحت است، به خود انسان و خود افراد بستگی داره چقدر تقید به این دستورات نورانی داشته باشن که بخوان به کار بگیرن. استاد فلاح‌زاده خیلی متشکرم از راهنمایی حضرت عالی، از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با برنامه زلال احکام سپاسگزاریم. خداوند یارتون باشه، انشاءالله موفق باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات یکی از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی. حاج حسین دوخانچین از بسیجیان غیرتمند میهن اسلامی بود که بلافاصله با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه شد و اولین بار در سال 59 در حالی که نوجوانی کم سن و سال بود در جنگهای نامنظم شرکت کرد. در اولین بخش از برنامه امروز خاطره جانباز شهید حاج حسین دوخانچی را از عملیات بیت المقدس می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین دوخانچی هستم، جانباز قصر نوخا از گردن، در تاریخ 24/12/63 در منطقه عملیاتی جزیره مجنون در شرق دجله به درجه رفیع جانبازی نائل گشتم. خاطراتی که مهم بگم، مولا عملیات بیت المقدس و مدر ما عملیات خط چکن بودیم به فرماندهی شهید محمد بنیادی. خب قبل از عملیات یه سری آمادگی های رو مال نیروها به حساب اردوهای میبرن و به حساب یه سری رزما و رزما شبانه و اینجور مسئل. در ما عملیات اینقدر فشرده بود که حتی تا شب قبل از عملیات هم ما رو تو رزم و پیاده روی برده بودن. البته خب چون شب عملیات اون زمان به این راحتی ها به کس نمیگفتن، خبر نداشتن مسئول این که مثلا فردا شب عملیاته. و خب بچه هم خیلی خسته شده بودن تو این چند روزی که به هر حال پیاده روی و رزم و اینجور شده بود، خشمای شبانه که میبردن بچه ها عادت کنن. ما فردا شب برای عملیات آماده شدیم و یعنی وقتی گفتن سریع آماده شدیم، تجهیز شدیم برای مرحله رسو اول عملیات بیت المقدس که به سبب از کارون ما به وسیله حالا قایق و اینا رفتیم اون طرف که حرکت کنیم به طرف جاده اهواز خرمشهر، اون زمان دست عراق. و تا اونجا وقتی به سبب ما می‌خواستیم برسیم و خیلی راه بود و فکر می‌کنم حالا 15 کیلومتر رو به خوبی راه پیاده بعد فقط می‌رفتیم تا می‌رسیدیم تازه به عراقی‌ها. البته گشتی‌هاشون بودن تو اون منطقه، ولی خب خط تثبیتشون هم جاده که نه جلوتر از جاده بود، خواهی گذی که بود. تا میرسیدیم بهشون حدود 15 کیلومتر فکر میکنم شاید بیشتر راه بود. بچه هم چون از چند شب قبلش تو این رزم ها و اینا بودن همه خسته بودن، وقتی عملیات شروع شد شروع کردن به راه افتادن، به ستون گردن راه افتاد، هر چند لحظه یک بار منور شلیک میکرد یا با هواپیما گلوله های منور میریختن که خب 10 دقیقه یک روب منطقه روشن میشد. هم خب بچه ها مجبور بودن زمینگیر بشن که متوجه نشن چون بدون صدا میرفتن بالا سهر عراقی هم. به هر حال چیزی که اونجا برای من خیلی جالب بود و شاید میشه گفت از امدادهای غیبی باشه، هر بار که منور مینداختن و بچه ها میخوابیدن زمین، از شدت خستگی بچه ها خوابشون میبرد یه چشمشون باهم کردن میدن جلو ستون رفته، متوجه نمیشدن. به همین ترتیب گردان تیکه تیکه قسمت قسمت شد و همدیگر گم کردن. از اون رو من خودم بیسیمچی گروهان بودم اونجا تو عملیات. یه موقعی بلند شدیم را افتادیم، دیدیم چند تا جلوتر از ما بچه خوابشون برده و بلند شدن دادن ایش کس جلوشون می. و هر حال را افتادیم، خودمون ادامه را رو رفتیم همینطور که به همون خدا و رسیدیم تا جایی که حال دیگه نمیشد یه پیش روی کرد. یه مقدار جلومون موانع دیدیم ما، اینا حدود شاید 50-60 بودیم که حساب گم شده بودن، حساب جدا شده بودیم از گردان. یکی بچه داشت دور میزد که حساب ببینه چه خبره، چی نیست چی هست. یکی از پاش به تله منور، تله منور تا اومد دوشنش یکی بچه ها سریع با کلک های سروش گذاشت و نذاشت که مثلا به هر حال عراقی متوجه بشن. ما نمیدونستیم حالا عراقی ها جلو ما هستن نیستن اینا. ما فقط بیسیمی هم که داشتیم فقط شنود میکردم، نمیدونستیم پیام بدیم. بیسیم ما خراب بود، تا تو عملیات معمولا یا شمرداش خراب بود یا اینکه فرسن داشت. ما فقط شمرد میکردیم یه چیم هم هستیم پیام بدیم که ما گوهم شدیم، ولی خب تو بیسیم میشنفتیم که یه چیزایی رو میگن، مثلا بعضی بچه ها گوهم شدن نه الان به سری رمزا و اینا. به هر حال ما پشت بیسیم صدای حساب رمز عملیات رو شنیدیم که میخوان به حساب رمز عملیات رو بگن که عملیات شروع بشه تکبیر بگن. یه بچه گفتیم بچه آماده باشید، یه چیزی هم جلومون خایبیزواری بود کوتاه، ولی مثلا بچه آماده باشید فکر میکنم ما بعد از همین جاها شروع کنیم. حالا به هر حال چیزی که هست رمز عملیات میخواد گفته بشه، اگه گفته بشه دیگه مشخص میشه چی به چیه. به هر حال ما آماده شدیم، رمز عملیاتی که گفته شد تکبیر رو گفتن، ما از این خایبیزی که جلومون بود تقریبا بالا رفتیم. وقتی که بالای خایبیز رفتیم دیدیم که اصلا کار خدا انگار این گردان همه به یه ستون از این طرف حساب چیده شده جلو خایبیز، انگار همه نیرو با هم شروع کرد به عملیات، اصلا انگار نگاه که ما گم کرده باشیم اینا. به این طرف رفتیم از خایبیز بالا که جوری هم رفتیم بالا خایبیز که عراقی همه خواب بودن، یعنی سنجرشون حتی با زیر پرهنی و اینجور چیزا تو پشبند و اینجور تابستون و اینا هم بود خوابیده بودن که حتی میام خیلی هاشون به همین طریق کشته شدن، اینا خواب بودن، اصلا خواب بودن. به هر حال این عملیات به این طریق با اینکه بچه ها تیکه تیکه هم دیگر گم کردن، موقعی که رمز عملیات گفته بود انگار همه خیلی منظم و با ترتیب عملیات شروع کردن و الحمدلله با موفقیت خوبی هم به پایان رسید.
ای فروغی زدید چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سر نهاده در خط امام امتی، کوه از مهمتی هم گسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. ای سپاه قرآن خیل سرفرازان، آفرین شما را ای حماس سازان.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این لحظه خاطره جانباز شهید حاج حسین دخانچی رو از عملیات بدر و نحوه قطع نخا شدن ایشون در این عملیات میشنویم.
مجروحیت خودم رو براتون میخوام بگم که در عملیات بدر بود. من خودم شب عملیات قرار نبود خط کم باشم، یعنی با گردان حساب حرکت کنم، چون تو دسته ادوات بودیم تو اون عملیات، ادوات گردان. معمولا ادوات گردان روز بعد از عملیات وارد منطقه میشه، ولی خب به خواست خدا و حالا توفیق بود که پیدا کردیم. به علت اینکه یکی از بچه ها مجروح شد قبل از شب عملیات، ما رو گذاشتن به جای اون و باعث شد که ما شب عملیات شرکت کنیم و حساب خط رو بشکنیم. و در اون عملیات ما بعد از اینکه حالا خط رو شکستیم، چون اونجا هم 10-15 کیلومتر تقریبا راه آبی داشتیم و موانع و اینا که اونها هم حالا کار نداریم، به طور معجزه‌آزایی موانع از جلوی ما کنار رفت، خیلی راحت خیلی آسون کردن، خودمون باورشو نمی کردیم دونستیم به خشکی برسیم و خط دشمن رو بشکنیم. اونجا وقتی ما خط رو شکستیم، حدود 3-4 روز تو منطقه شرق دویله مستقر بودیم تا خاییز به خاییز عراقی ها رو خلاصه عقب کردیم تا پل دویله، پلی که برها رودخونه دویله و فراد هست و اینا. عراقی ها از پل هم رفتن اون طرف و ما اونجا مستقر شدیم تقریبا موازی پل پشت خاییز های خود اونا. خب معمولا خاییز هایی که اونا زدن خب بیشتر به درد خودشون بخورد، ولی خب ما یه مجبور بود چون تجهیزات نبود و اینا، از همون خاییزا استفاده میکردیم تا جایی رسید که به هر حال قرار شد که از پل به اون ور و نیروهای دیگه بیان و حالا برن یا عبور کنن، یا اگر عبور نکردن موفق نبودن پل رو منفجر کنن که دیگه اینها ندونن با تجهیزات بیان این طرف پل. ولی حال رفتن و خب موفق نبودن و حتی پل هم ندونن حساب منفجر کنن، فردای صبح اون روز که ما بلند شدیم یه نگاهی انداختیم تو منطقه با دوربین، دیدیم که بله عراقی اومدن و مستقر شدن و تا چشم کار میکنه تانک چیدن. و خب اونجا من با خمپاره و اینا کار کرده بودم و اینا، یکی دوتا خمپاره عراقی که غنیمت گرفته بودیم برداشتیم، یه مقدار مهمات و اینا و با خمپاره کار میکردیم. خب ما دیگه اون روز شروع کردیم به کار، مثلا با خمپاره یه مقدار شلی کردیم و خلاصه تا نزدیک های ظهر دو سه تا پاتک دادن اینا، مثلا اومدن با تانک جلو، بچه ها میرفتن جلو، بچه های شکار تانگو اینا با آرپیجی یه مقدار عقب میرفتن، دوباره خودشون تحمیم میکردن میمدن جلو. خب ما تجهیزات که نداشتیم، ما سلاح سنگینمون همین خمپاره و آرپیجی بود، حالا دوشگاه و مثلا اینجور چیزا، توپون هم که نبود، اصلا توپون نمیدونست هدف گیری کنه چون مشخص نبود. به هر حال بچه ها خیلی واقعا سخت‌سختانه مقاومت کردن اونجا تا نزدیکای بعد از ظهر شد که یه اینا خیلی فشار شدید کردن، تا جایی شد که اینا چسبیدن به خایریزای ما، یعنی تانکا دیگه اومد چسبید به خایریزای ما در بعضی قسمت ها، البته قسمت های حساسی که میخواستن عبور کنن، از جمله اون قسمتی که ما مستقر بودیم بغل ما یه وریدگی بود، میخواستن همون عبور کنن که نیرو بساب نیروهای ما رو دور بزنن. ما با خمپاره بار نمشغول بودیم، اون طرف وریدگی هم شهید کلهور و بساب فرمانده گردان بودن و معاونه ها و بیسیم چیا. به هر حال جوری شد که نیرو آوردن پشت خایریزای ما و تقریبا درگیری تا حدودی میشفت تن به تن بود، یه با نارنجک دستی و اینجور مسئله بود و ما اونجا مشغول بودیم و با آرپیجی داشتم شلیک میشم، چون خمپاره دیگه فایده نداشت، به حدی شد که اثر نداشت خمپاره دیگه، بعد این میزدیم تو خودمون میخورد، این فاصله نزدیک بود. ما آرپیجی برداشتیم، یه مقدار با آرپیجی چند تا تانگا را به هر حال زدیم، البته تانگاشون هم ضد انفجار بود، فقط شنیاشو میدونستیم بزنیم، ولی خب باز اونم به درد اون نمیخواد شنیاشو بزنیم، چون وقتی میزدیم مثلا 45 متری این همون یکی باید میسا جروع میکرد به شلیک کردن، شنی که داشت حالا اقلا یه موقع فرار میکرد در میرفت به رحقا، ولی این که یه شنیش که میزدیم یه همون جا باید میسا فقط میزد. به هر حال من نشونه یکی از تانگار گرفته بودم که یه موقع متوجه شدم یه نارنجه از جلوی خایگزم افتاد بالا، یه تو هوا من دیدم ایشنا دیگه ندانستم ایسل عمل نشون بدم، تو هوا منفجر شد، یه طرف بدنم رو ترکش گرفت، ولی خب بلند شدم دیدم که میدونم حرکت بکنم، آرپیجی از دستم افتاد دیگه، اونجا قبل از اینکه شلیک کنم افتاد از دستم و دیدم میدونم حرکت کنم، اومدم پایین خایبیز و یکی از دوستایی که شهید شدنشون داودی از زنیان بودن، گفتن چی شده و اینا، گفتم چیزی نیست، فقط جلوی خایبیز حساب عراقی هستن پشت خایبیز مواظب باشه اینا. بعد گفت چیکار کنیم، هیچ هم اینقدر چیز شده بود، چیز حساب دیما مهمات هم همه چیز تموم شده بود، حتی یه نارنجه ای مثلا ما نهشتیم اون برای خایوز بندازیم، در چند مورد شد که مثلا تو همین موقع مجبوریت همون چند تا کلوخ برکردیم به جا نارنجه که اینجا مسئله، گفتیم حال به هر حال شد تحصونه که از هرچی نباشه تو سرشون هم که بخوره هم به هر حال من چون یه طرف بدن تحکش گرفته و پام و اینا تو پوتین خون رفته بود نجرم شده بود یه مقداری اذیت میکرد، من گفتم میرم یه مقداری کنار که بدونم رو زخم اینا رو ببندم دوباره برگردم، حتی موج گرفته بودم متوجه نبودم، خیلی حرف و اینا متوجه نمیشدم، بعد بلند شدم که به سبب طرف کنار سمت راست مثلا خایریزا حرکت کنم، حالا منطقه جوری بود که دورلا شدم هم نمیدستی با دورلا دورلم را بریم، بلند شدم اون صاف را میرفتم، بچه ها همه صدا میکردن فلانی بخواب شدیم تحکیل امیر اینا، هم یه گیج بودم متوجه نمیشدم چی میگن اینا، که شلیک یه توپ مستقیم تانک تقریبا در 3-4 متریم بود که اونجا متوجه نشدم یه چی شد اینا، یه ترکش خیلی ریز نصف یکی از دست به گردنم اصابت کرد بود که همون موقع از ناحیه نخا ضربه دیدم بودم و قطع نخا شده بودم، حتی وقتی ترکش خوردم ما به حالت فکر میکنم را دمر افتاده بودیم، چون قبل از اینکه ببرم اون عقب من چند بار به هوش اومدم، از هوش رفتم، یه بار به هوش که اومدم فکر کردم که یعنی اومدم سرم بلند کنم ببینم چه جور شدم، دیدم مثلا انگار گردن به پایین ندارم، حس کردم یه همچین حالت، دوباره اوش رفتم یه چند بار خلاصه به اوش مادم بچه هم فکر میکردم ما شهید شدیم، گذاشتم بمونه من اونجا اون وسط که افتاده بودم. بعد از چند لحظه خلاصه بلندمون کردن انداختم اون کنار خایبیز تا حالا مثلا ماشین بیاد و مثلا ما رو ببره عقب و اینا، فکر میکردن که ما شهید شدیم اینا. به هر حال بعضی حرفا رو من میشنفتم و چشما و اینا خاک تو چشم ما اصلا وا نمیشد چشمام، ولی حرفا رو خیلی حرفا رو متوجه میشدم وقتی به هوش میمدم. یه لحظه جایی بود که به هوش اومدم یک بچه انگار رد میشده بود دو انگار من یخته چشمم اینا پلک میزنم اینا، دو بچه دوخان چه همه شهید نشده داره شهید میشد و اومدن بالا سر ما گفتن دوخان چه ما فلانی هستیم ما رو شفاعت بکنم فلانی. خب ما هم اون موقع میام زبونم و اینا هم بند اومده بود جواب و اینا رو نمیدستم بدم، تا جایی شد که برای یه ماشینی پیدا شد که اونم باز از امدادهای غیبی بود چون جون بنده دیگه تو خط نمیدونست بیاد میمد با توپ مستقیم میزدن، اینقدر چیز بود هر چیزی که میزدن با توپ مستقیم تایی میزدن. برحال ما رو انداختن یه ماشینی اومد پر از جنازه شهدا و مجروحین بود که ما رو انداختن روی جنازه ها و ما رو انتقال دادن به اسکله حساب اونجایی که لب جزیره بود. اونجا باز دوباره من یه لحظه به هوش اومدم، برحال اونجا ما رو گذاشتن زمین و یکی از هم دوره ها بود ما رو برد تو قایق این رو در صحبت کرد. اونجا من فقط تنها جایی که یادم چند کلمه حرف زدم اونجا بود، گفتم به من چطور شدی اینا هیچی نگفتم، فقط گفتم من این رو در سردمه یه پتوهی میشه بنده زومن که ما پتو رو انداختن رو اون قایق که راه افتاد دیگه از هوش رفتیم و سربان سه روز بعدش به اصفهان به حساب به هوش اومدیم که دیگه حساب اونجا تحت مداوا و اینا قرار گرفت.
جان باز راه شرف ای فدایی به راه هدف وصفه پایداری ما از ازل همراه یار ما ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما مظهر صبر و ایمان ما مظهر صبر و ایمان ما.
حاج حسین دوخانچی که در سال 64 در عملیات بدر قطع نخا شده و 16 سال بدون حرکت بود سرانجام در سال 1380 به آرزوی دیرینش رسید و به همرزمان شهیدش پیوست، یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.
من به خانه لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، غم دلدار فکند است به جانم شرری که به جان آمدم و شهره بازار در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. این روزها و شبها که نام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در هر کوی و برزنی بیشتر به گوش میرسه فرصت مناسبیه برای اینکه انشالله با اون حضرت بیشتر آشنا بشیم و سیره اون حضرت رو بهتر و بیشتر درک کنیم. انشالله که خدا بهمون این توفیق رو بده.
السلام عليك أيتها السيدة الجليلة أيتها السيدة الجميلة ذات الأحزان الطويلة.
سلام بر تو ای دختر رسول خدا، سلام بر تو ای سرور زنان عالمیان، سلام بر تو ای همسر ولی خدا و بهترین خلق خدا بعد از پیامبر، سلام بر تو ای مادر حسن و حسین علیهم السلام، سلام بر تو ای حوریه انسیه، سلام بر تو ای صدیقه شفا،
ای همسر مولا سلام،
کوثر فزاینده روز به روز درخشنده تر، نسل عظیم پیغمبر را در تمام اقطار اسلامی پراکند که امروز هزاران بلکه هزاران هزار خاندانهای مشخص شناخته شده در همه دنیای اسلام نمودار بقای نسل جسمانی اون بزرگوارند، همچنانی که هزاران مشعل هدایت در دنیا نمودار بقای معنوی اون مکتبند و اون وجود مقدسند. این کوثر فاطمه زهراست، مصداق بارز کوثر. سلام خدا بر او، درود همه انبیا و اولیا و فرشتگان و آفریدگان پروردگار بر او تا روز قیامت.
فاطمه ای مادر آزادگی، ای تو صمیمان ترین سادگی، فاطمه ای نقش نگین خدا، آب حیات دل و دین خدا، همسر و همتای علی جستو نیست، منشأ نور ازلی جستو نیست،
حبل محکم پیوند و آرامش قلب حیدر مادرم
مدیده. اصول حاکم بر زندگی حضرت زهرا هیچ ربطی هم به زمان ندارد، عصر اتم باشه یا عصر حجر، عصر تکنولوژی باشه یا عصر سادگی، عصر قلم باشه یا عصر غیر قلم، فرق نمیکنه. اصول ثابت ادب مال یه زمان خاصیه، ایثار مال یه زمان خاصیه، حس تقدیر مال یه زمان خاصی.
نه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را، جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان، فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. خدا رو شاکرم که این توفیق برای ما حاصل شد تا با همدیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که بهره‌مند از این معارف باشیم و بتونیم از این معارف استفاده بکنیم برای نهادینه کردن فضیلت